سر آدیزادی که من حمید پژمان میزبان شما هستم، خواستیم تا مشکلات، چالش ها و برنامه های بخش زراعتی و این که چی دشواری ها در زمینه انکشاف زراعت در افغانستان موجود است، این موضوع را با کارشناسان و مسئولان امور در میان بگذاریم و راه های عملی این مشکلات را دریابیم. مهمانان محترمی که در بحث امروز مشترک دارند، هر یک محترم مجید الله قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، محترم سید الله هاشمی، رئیس عمومی اتحادیه کوپراتیوهای دهقانان افغانستان، و محترم محمد یاسین فرهمند، عامر انستیتوت زراعتی و اکادمی علوم افغانستان و کارشناس بخش زراعت و مالداری. تشکر میکنیم از مهمانان شرکت کننده در این بحث. خوب است که حسب معمول پرسش اول را از آقای قرار، سخنگوی وزارت زراعت آغاز کنیم. آقای قرار، امسال چی برنامه‌ای در بخش زراعت و انکشاف زراعت در کشور روی دست است؟
امسال وزارت زراعت اولویت‌های بسیار عمده خود را بر اساس خواسته‌های دهقانان افغانستان و خواسته‌های متخصصین زراعتی که فکر می‌کنند، بعضی فعالیت‌ها باید در اولویت قرار داده شود، تعیین گردیده است. یک مسئله که امسال ما می‌خواهیم که به او رسیدگی کنیم جدا مسئله کوچی هاست و حمایت مالداری که از طریق کوچه ها در افغانستان با پیش برده میشه. تاسیس مراکز حمایت کوچه ها در مسیر جغرافیایی حرکت کوچه ها و همچنان خود مسئله بودباش کوچه ها و حل مشکلات از اینا و فراهم آوری خدمات وترنری و خدمات صحت حیوانی و سایر خدماتی که برای حمایت مالداری در افغانستان مهم است، این یکی از اولویت های بسیار عمده سال وزارت زراعت است. اولویت بسیار عمده دیگه ما مسئله سروی و جمع‌آوری معلومات راجع به زمین های افغانستان است که شما میفهمین که خود سروی زمین های افغانستان تا به حال صورت نگرفته است. اصلا در دوران مرحوم داوود خان در حدود 30% زمین های افغانستان سروی شده بود که این مسئله یک مسئله بسیار حاد است که ما شناسایی کنیم که چه انواع زمین افغانستان برای چه انواع استفاده‌ها خوب است و این یک مرحله کار اداره اراضی افغانستان است که امسال ما می‌خواهیم در این بخش جدا توجه کنیم. اولویت و برنامه بسیار مهم دیگه ما امسال کار روی ایجاد مرجع تصدیق صادرات افغانستان است که چون صادرات افغانستان به علت نبود همچون یک تصدیق در بازارهای جهان استقبال نمیشن و اصلا اجازه داده نمیشه برای محصولات افغانی به خاطر نبود تصدیقی که تضمین کنه که محصول عاری از امراض است و کیفیت از این محصول که است صحی است و یکی از اولویت های عمده دیگه وزارت زراعت است. در پهلوی از این ما امسال برنامه تنظیم آب یا مدیریت آب در درون مزرعه را تطبیق میکنیم که ابتدا در 5 ولایت عمده در 5 زون افغانستان میباشه که ما میخواهیم از 60% ضایعات آبی که فعلا در مزرعه وجود داره، این مسئله یک مسئله بسیار مهم است و این روی خود رشد حاصل خیزی و تولید تأثیر گذار است. به همون خاطر ما امسال در این بخش توجه خواهیم کرد و یک برنامه وسیع ملی را در قسمت مهار نمودن در قسمت استفاده مؤثر از آب در درون مزرعه را اندازی خواهیم کرد. در عموم ما امسال در حدود 32 برنامه داریم که تقریبا 19 برنامه ازی از سال نو شروع میشه، یعنی برنامه های جدید است. اما متبقی برنامه ها که در 4 بخش بسیار عمده قرار در این متبقی برنامه ها از سال گذشته امتداد پیدا میکنه.
آقای فرهمند، عامر انستیتوت زراعت در اکادمی علوم افغانستان، خوب است که بگویند که برنامه‌ای که در بخش زراعت در افغانستان روی دست است چقدر مورد تحقق قرار میگیره، یعنی زمینه مساعد است که همین برنامه‌ای که اینا سرش صحبت کردن در افغانستان پیاده شود؟
بعد از تقدیم سلام، میخوایم قبل از اینکه سر سوالات بیم یک اندازه مقدمه باید بگوییم. تا جایی که در طول از این 9 سال گذشته دیده شد، همه ساله یک سلسله برنامه ها روی کاغذ تحریر میشه، ولی تا هنوز که دیده میشه طوری که دیده شده 20%شون تا جایی که دیده شده جامعه عمل نپوشیده. دلایلی که وجود داره ایست، اولی که تمام ریاست های وزارت زراعت که در ولایات وجود داره تشکیل از یا بسیار کوچک است، امکاناتی که در دسترس از یا مدیدم بسیار ناچیز است، اینا با کمبود کادر علمی مواجه هستند. هنوز هم مو اشخاص غیر مسلکی که از سابق استخدام شدند تا به هنوز هم وجود دارند که توسط از یا نمیشه ما زراعت توسعه بدیم. قرار صاحب گفت در قسمت کوچی ها تا جایی که ما شما میبینیم زمینایی که قبلا به صفت چراگاه از پیشش استفاده میشد متاسفانه در طول از این چندین سال با وسیله زورمندان چیز تصاحب شده و او جایی که چراگاه بود فعلا از حالت چراگاهی برآمده به زمین للمیزار تبدیل شده و للمیام به یک وقت کم با وسیله آب ایروژن یا مورد فرسایش قرار گرفته، حتی همین زمین ها از استفاده هم برآمدند و در قسمت سروی زمین ها امکاناتش بسیار کم به خاطر عزیز که در اکثر ولایات که ما شما میبینیم امنیت تامین نیست. وقتی که امنیت تامین نبود ما چطور میتونیم که زمین های زراعتی را سروی کنیم؟ و در قسمت صادرات افغانستان، صادرات افغانستان ما زمان میتونیم که انکشاف بتیم که ما تمام تولیدات ما به اساس استاندارد بین المللی باشه، اولی که خود ما خود کفا باشیم.
ولی آقای فرامند شما گویی دارین که یک اداره نرم و استاندارد در افغانستان ایجاد شده و میاله کار شدیدا در زمینه صورت میگیره.
بله، من هم یکی از اعضای از اونمو اداره نرم استاندارد البته هستم که در قسمت استاندارد میوه خشک و استاندارد کشمش و استاندارد گندم و اینا را پاس کردیم، فعلا سر استاندارداییشن پسته کار میکنیم. ما دمون جام گفتم که ما خو این قانون میسازیم ولی او کسی که تطبیق میکنه این قانون کیست؟ خدا کنه که تطبیق شوه.
به تشکر آقای فرامند. خب آقای سیدالله هاشمی رئیس کوپراتیف های دهقانان افغانستان، طی سالهای جنگ نقش کوپراتیف ها در توسعه زراعت چگونه بوده؟ آیا طی سالهای اخیر تغییرات در وضعیت کوپراتیف ها به وجود آمده یا به شکل سابقی که داشتم به شکل ادامه داره؟
در ارتباط با کوپراتیف ها دو بخش ما میگیریم، یکی در وقت حکومت استاد ربانی که مدت 5 سال دوام کرد یک مقدار کارهای کوپراتیف بسیار خوب بود و اکثر ولایت ها ما ارتباطات داشتیم، کوپراتیف ها دستاورد خوب داشتن. بعد از اینکه رژیم طالب آمد اتحادی کوپراتیف های دهقان ها کاملا به وزارت زراعت مدغم شد، نه تنها اتحادی کوپراتیف های دهقان، تمام سازمان های اجتماعی که بود به وزارت های ممثلش مدغم شد و بعد از این دیگه حتی مامورین پرسنل گپایش هم در وقت حکومت طالب ها جواب دادن، یک بخش بر کوپراتیف ها مان بخش املاکاتش.
یعنی منظور شماست که طی سال های جنگ فعالیت چشمگیری نداشت؟
نه چشمگیری نداشت. بعد از اینکه حکومت آقای کرزی آمد کار شروع کردن که فعلا ما در 18 ولایت 19 ولایت نمایندگی داریم، تقریبا بیش از 184 کوپراتیف در بخش های مختلف، کوپراتیف صنایع دستی، کوپراتیف ساختمانی، کوپراتیف زراعتی، محصولات زراعتی ایجاد شده و ما فعلا در سال 1388 و 89 دستاورد خوب در همه ولایت ها داشتیم، خصوصا در فرا که اونجا به تعداد 20,000 نفر اتحادی کوپراتیف دهقان در بخش باغداری، زراعت، بخش های تکنیکی، زراعتی، فارمداری، گپا، البته به کمک یوسایدی امریکا، مسیح یوسایدی امریکا و ARD کمک کرد. مسیح یوسایدی امریکا 450 گرین هاوز بر ما کمک کرد که هر گرین هاوز تقریبا در حدود یک جریب زمین ساحره میگیره که از طرف زمستان او را دهقانا، وقتی که ما او را گرفتیم ترلینگ دادیم برای دهقانا و در برابرش یک پول هم تقریبا 13,500 خیمه گرفتیم و دهقانا از او در فصل زمستان استفاده کنند.
با توجه به می فعالیت هایی که شما گفتین کوپراتیف ها داره، اینا چقدر تانسته که مثلا در خود انکشاف سکتور زراعت موثر باشه؟
انمی که وقتی که یک نفر دهقان می 15 روز ترلینگ میشه، پس که میره در ولسوالی خود یا خود مرکز تربیت شدن، زراعت در بخش تکنیکی به شکل اساسی که تمرین شدن کار میکنن، این خود به خود سر حاصلات و سر کار خود دهقانا تاثیر داره که هر کس در هر بخشی که تربیت شده و کورسا را بخونه باز او که کار شروع کنه و دستاورد خوب نشه. حالا فرضاً همین خیمه در 4 ماه زمستان خوب حاصلات خوب دستاورد خوب داده، غیر از هوا سرد است هیچ حاصل از او گرفته نمیشه.
بله، بسیار تشکر آقای هاشمی. قرار است WFP اظهار کرده که مکنون 7.3 میلیون باشندی افغانستان به سبب خوشسالی های پیهم جنگ و بجا شده های داخلی با تهدید و گرسنگی مواجه هستند. نظر شما در مورد چی است؟ چی کارهای در این زمینه تا کنون صورت گرفته؟
مطابق به سروی که سروی و یگانه مرجع ارقام در مورد که سروی وزارت اقتصاد می باشه، سروی ملی خطرات و ارزیابی خطرات و آسیب پذیری ها یگانه مرجع ارقام در مورد است که بر اساس از او سروی ما تقریبا 9 میلیون انسان را در افغانستان تحت خط فقر داریم که اینا نمیتونن روزمره به طور روزمره کالوری مورد نیاز خود را که از غذا باید اینا تهیه کنن برای خود اینا تهیه کرده نمیتونن و اینا زیر خط فقر زندگی میکنن. یک فاکتور از این گرچه عوامل مختلف داره، خود مسئله مسئولیت غذایی و عدم دسترسی به غذای کافی عوامل مختلف داره و ابعاد مختلف داره که یک بودش تولید است، اما بود دیگهش فرضاً خود دسترسی به و یا قابلیت خرید غذا است که بعضی مردم میره اقتصاد مردم ایجاب نمیکنه تا غذا را بخرن، بود دیگهش بود صحی است که مردم نمیتونن به طور صحی غذای خود را برای خود تهیه کنن.
ولی در مجموع مسئله اقتصاد و مسئله کمبود مواد غذایی بلند بودن بهای مواد غذایی یا تولید، بله
بودی که به وزارت زراعت تعلق داره مستقیما بودی تولیدش است که ما باید تولید کافی مواد غذایی را داشته باشیم که باز در بازار فراهم باشه. عنصر بسیار عمده دسترخان افغانستان که است گندم است و ما از لحاظ گندم در دو سال گذشته در سطح تولید بسیار خوب قرار داشتیم. ما در سال 2009 توانستیم که تقریبا 5 میلیون متریک تن گندم را از مجموع نیازمندی 5.2 میلیون متریک تن گندم تولید کنیم در افغانستان. در سال 2010 هم گرچه کمکی سطح پایین بود ما بازم در سطح بسیار خوب قرار داشتیم. ما فقط 700 هزار متریک تن گندم ضرورت داشتیم تا از بیرون از افغانستان وارد شوه و متبقی شده در داخل افغانستان تولید کرده بودیم، ولی به خاطر عجیب بوده که ما بارندگی های خوب داشتیم در طول سال و همچو بارندگی ها معمولا میسر نیست در افغانستان. برای ازی که ما بر دائم خودکفا باشیم از لحاظ تولید گندم، ما باید در قدم اول در قسمت استفاده از هوای افغانستان و تحت کشت آوردن زمین های هرچی بیشتر باید کار کنیم که در این قسمت انشاءالله برنامه وزارت زراعت و برنامه کلستر یا حلقه چند وزارتی انکشاف زراعت و دیهات دست به کار هستند. در پهلوی از یک برنامه دیگری که ما زیر دست گرفتیم، برنامه زراعت روی زمین های اراضی خشک است که برای بار اول ما امسال توانستیم که یک ورکشاپ یک سمیناری بین المللی را راه اندازی کنیم که متخصصین جهانی بودن و متخصصین افغانستان.
منظور شما زمین های لامزروع است؟ زمین های
ما بیشتر از نیم زمین های قابل زرع خود را زمین های که تحت کشت است بیشتر از نیم از زمین های للمی تشکیل میده و این زمین های للمی فعلا حاصلش از 500 کیلو اکثرا تجاوز نمی کنن.
بله. اما آقای فرهمند بیشتر گفتن که حتی زمین های للمی که بوده اونا هم فعلا از استفاده برآمده قابل استفاده نیست، نظر شما چطور است؟
یک حقیقت است که زمین های زراعتی به انواع دیگه زمین ها تبدیل میشه، عربچرها به زمین های زراعتی تبدیل میشه و زمین های زراعتی به زمین های مسکونی. یک چالش بسیار عمده است که یکی از چالش های بسیار عمده برای یعنی زراعت در افغانستان.
بله.
همیست که ما منابع طبیعی خود را بخصوص در بخش هایی که خود سکتور زراعت یعنی مسائل شهرسازی فرزند در مسئله زمین و استفاده از زمین داخل است و مسائل دیگه داخل است و مسائل امنیت داخل است که ما در مناطق که امنیت نیست ما نمیتونیم که منابع طبیعی خود را حفظ کنیم و زمین ها مورد غصب و تاراجم قرار میگیره و مردم خودسرانه و به طور غیر معقول از زمین های افغانستان استفاده میکنن. این چالش ها بر جای است و مشکلات بر جای است. اما باز هم بیشتر از نیم زمینی را که ما کشت میکنیم سالانه ما زمین های للمی داریم. ما چطور میتونیم که حاصل خود را از فی هکتار زمین للمی بالا ببریم؟ تکنولوژی های بسیار موفق در سطح جهان وجود داره که ما را یعنی توانایی میبخشد تا زراعت خود را با واقعیت‌های اقلیمی افغانستان تطابق بدیم.
بله. با توجه به ارقامی که شما ارائه کردین ما دیدیم که از 2009 بهتر شده به 2010 و 2010 هم تقریبا کمتر از اون چیزی که در سال 2010 شما واردات داشتید. یعنی چی زمان دیگه به کار است که تا مرحله خودکفایی برسه؟
از جمله بیشتر از 10 فاکتور که کمک میکنه به حاصل خیزی خوبتر. اگر فقط در یک فاکتور ازی که مثلا آب است، دسترسی به آب کافی است، ما سرمایه گذاری کنیم بر در ایجاد بندها سرمایه گذاری کنیم و توجه کنیم دی، اگر ما بتوانیم که زمین افغانستان را از به دو چند زمین های تحت کشت را افزایش بدیم، بسیار به سادگی میتوانیم که افغانستان از لحاظ تولید غذا خودکفا باشه.
آقای فرهمند، دیپارتمنت یا بخش زراعت اکادمی علوم افغانستان بر انکشاف زراعت و توسعه برنامه زراعتی تا کنون چی کارهایی را انجام داده؟ چی گونه همانگی های بین شما و وزارت زراعت موجود است؟
آکادمی علوم من حیث یک مرکز تحقیقاتی در سطح افغانستان است و وظیفه آکادمی علوم یا اعضای علمی آکادمی علوم انجام دادن تحقیقات علمی می باشد و بر علاوه از این که انجام دادن تحقیقات علمی می باشد، دایر کردن کنفرانس های علمی، سیمینار های علمی تحقیقاتی، پیدا کردن چالش ها در مملکت و پیدا کردن راه های حل یا دریافت راه حل چالش های زراعتی در مملکت می باشه و ما همیشه همساله سیمینار ها، کنفرانس ها را دایر می کنیم. راه های بیرون رفت از این مشکلات تحریر می شه. پیشنهادات یا مشوره هایی که به وزارت زراعت ارائه کردیم همین موضوعات بود که محصولات زراعتی که در اولویت قرار می گیرند باید است در مورد از یا پروژه های تحقیقی ایجاد شود. تقریبا 80% غذای مردم افغانستان گندم تشکیل می ده. حال ضرور است که ما روی انواع مختلف گندم با می شرایط افغانستان تحقیقات را انجام بدیم و از بین از این انواع گندم بهترین نوع که میتونه با می شرایط آب و هوای افغانستان تطابق داشته باشه و حاصل بیشتر را تولید کنه، او را به وسیله انجام تحقیقات علمی پیدا نموده پیشنهاد میکنیم که اینی نوع میتونه که در افغانستان حاصل بیشتر را با می مقدار کم آب و یا با مقدار کم کود تولید کنه.
آشبی صاحب، اتحادیه کوپراتیف دهقانان در افغانستان در بازاریابی محصولات چی نقش دارند؟ مردم به این عقیده هستند که انوسام تولیدات کوپراتیف دهقانی و تولیداتی که در افغانستان صورت میگیره قیمتش بلند است. نظر شما در مورد چی است؟
اتحادیه کوپراتیف دهقانان در بخش تولید فعالیت داره که دهقانان تولیداتشان زیاد بشه. کوپراتیفی که در داخل ولایات در ولسوالیات تاسیس شده اونا کوشش میکنه که زراعت به شکل تکنیکی سیستم خوب پیش ببره که حاصلات به دست بیاره، حاصل خوب به دست بیاره. در بخش بازاریابی که بیرون از کشور جنس از چی کنه روان کنه یا بازاریابی کنه، وظیفه وزارت تجارت است. از وظیفه وزارت زراعت و اتحادیه کوپراتیف دهقانان در بخش تولید دهقان دستاورد می داشته باشه، اندازه
که تولید دهقان ارزان فروخته شه به مو اندازه مردم دسترسی بیشتر به مواد غذایی می داشته باشه.
وزارت زراعت سال 1390 حاصلات گندم در اکثر ولایت خصوصا در سمت شمال خریداری کرد و ایره در گودام‌های خود ذخیره کرد، در ماه حمل پس دوباره برای مردم توزیع کرد و این گندم اصلاح شده بود، تخمی که حاصلات نسبت به تخمای غیر اصلاح شده حاصلات زیاد داشت و امو دستاورد خوب داشت، نتیجه خوب داشت. و کوپراتیف دهقانا حاصلات میوه‌جات و گندم، برنج و بعضی چیزهای دهقانان به توان اقتصادش تقاضا میکنه، از دهقانان خریداری میکنه، در مرکز و در ولایات در از طریق مغازه‌های خود به بازار فروش میکنه. از یک سو بازار به دهقان پیدا میکنه که او جنسش سودا میشه، پول دستش میاد که باعث تشویقش میشه، از طرف دیگه به مردم به قیمت مناسب سودا میکنه از طریق مغازه. سعی کنه امیال ما در شهر کابل چند مغازه داریم، نسبت به شهر کابل 10% ما نرخ پایین‌تر و اصلاب میفروشیم، چون از دهقان میخریم، از سر زمین میخریم، برای نسبت به دیگه تجارا و دیگه سوداگرای گپا بر ما ارزان تمام میشه و ما یک مقدار به بازار ارزان میکنیم که خود از یک خدمت کلان، یک فعالیت است هم بر دولت است هم بر مردم دهقان میشه هم بر اهالی قریجات و داخل شهرها.
آشبیس وزارت زراعت برای انکشاف کوپراتیفا چی همکاری ها میکنن؟ با دهقانان همکاری دارن ندارن؟ مواد مورد نیازشان کمک میکنن نمیکنن؟ کود کیمیایی مثلا تراکتور، مثلا گندم اصلاح شده گپا؟
وزارت زراعت در حدود توان امکانات خود در هر ولایت به دهقانان رسیدگی میتونه، اما مشکلی است که با وجود هر اندازه که کمک هم دمی چند سال روان است از طریق وزارت زراعت، اما بازم چون در افغانستان 80% مردم افغانستان زراعت پیش است، یک بودجه بسیار قوی کار داره. از سرجام بودجه ریاست دولت یک مقدار پول انگوب به وزارت زراعت تخصیص داده شود تا در بخش‌های مختلف زراعتی در همه ولایات، همه ولسوالی‌ها، قریه‌جات این گپا یا همکاری که بتونه وزارت زراعت هیئتاش رفته بتونه اونجا از مشکلات دیاقین گپا با خبر شود، حتی بعضی مشکلات دیگه پاک داره یاداش شود، پس در مرکز آورده شود، سر روی تصمیم گرفته شود. و یک بسیار مهم است که همه گپا را به امنیتی زیر شایخ قرار داره. اگر امنیت باشه در 100% افغانستان وزارت زراعت و اتحادیه کوبات فدای خانان خدمات خوب رو انجام داده میتونه. امیال ما مشکل داریم، هم وزارت زراعت هم کوبات فدای خانان در باز ولایت ها که امنیت تامین نیست، حیات مامور در خطر است، مونجا روان که نمیدونیم ولایت دولت سوالی ما روان که نمیتونیم. این مسئله بسیار مهم است که دولت سر این مسئله زیاد کار کنه و وزارت محترم داخله، وزارت محترم دفاع، ریاست عمومی امنیت در همه ولسوالی‌ها امنیت بتونه، کارمندای دولت گشت و گذار کرده بتونه، فعالیت کرده بتونه، کار از خود نشان داده بتونه.
بله آقای قرار، با توجه به اظهارات هاشمی صاحب، من به خاطر دارم که اخیراً 41 میلیون دلار بانک جهانی بر انکشاف زراعت و بخش آبیاری کمک کرده. با دریافت کمک تازه چی برنامه‌ای روی دست است در بخش آبیاری مثلا برای توسعه زراعت؟
این مقدار پول فقط در عرصه تنظیم آب در درون مزرعه به مصرف خواهد رسید. اول خوبی واضح باشه که در بنده ها و در ایجاد بنده ها و ایجاد کانال های بزرگ ما این پول را مصرف نمی
کنیم،
فقط در درون مزرعه و تمرکز بیشتری از این پروژه که از روی عزیز که ما چی طور بتوانیم که ضایعات آب را جلوگیری کنیم. فعلا بیشتر از 60% آب که در مزرعه از مسیر اصلی انحراف میکنه ضایع میشه، یا به خاطر عزیز که زیربنای درست نیست در مزرعه که آب به خاطر نبود سیستم خوبی جویچه ها و کاریزا ای آب در مثلا اگر در زیر آب ریگ باشه آب،
یعنی منظور شما چی است؟ چی گونه جلوگیری میکنین؟ آب گردان جور بشه برای زمین های زراعتی؟
انواع یک بخش فعالیت های فیزیکی را تشکیل میده که دو ایجاد همچو آب مثلا آب گردان ها و چیزهای دیگه است که فعالیت های فیزیکی را در بر میگیره و معرفی سیستم های نوی آبیاری است، و یک بخش فعالیت های آموزش و فعالیت های بلند بردن آگاهی دهقان راجع به دوران کشت فرزن و راجع به ای که چی نوا نبات به چی اندازه آب ضرورت داره و راجع به مسائل مختلفی که میتونه در موثریت استفاده آب ای مثلا افزایش به بار بیاره. این پروژه ما هم بخش فیزیکی را در بر میگیره که فعالیت های زیربنایی، ایجاد زیربنایی آب در مزرعه است، و هم فعالیت های آموزش ها و ارتقای ظرفیت را در بر میگیره که در کل این فعالیت ها دست به هم داده سبب ازی میشه که ما حداقل در تاثیر تطبیق ازی پروژه حداقل 10% زمین بیشتر تحت آب در بیاریم و حداقل 15% حاصل عین زمین را ما بالا ببریم و 10% موثریت آب را افزایش بدیم.
آقای فرامند، پیشنهاد شما در جهت تقویت زراعت در افغانستان چی است؟ چی کاره باید صورت بگیره که افغانستان خودکفا شود؟
قسمی که آقای قرار گفت، یک مقدار قابل ملاحظه بودجه سالانه به وزارت زراعت تخصیص داده میشه، یعنی ما از نگاه بودجه با کمبود بودجه مواجه نیستیم. چیزی که با او مواجه استیم البته کادرهای مسلکی در قدم اول، واقعا کادر مسلکی که بتونه صادقانه یک کار را برای افغانستان انجام بده. این در قدم اول پیشنهاد معمی است که باید است با تعداد کافی کادرهای مسلکی تربیت شود و ورکشاپ ها جهت ترینینگ کادرهای مسلکی ایجاد شود و یا در اینجا ترین ببینند، و همچنان یک تعداد پروژه های تحقیقاتی در ولایات ایجاد شود. تشکیلات ریاست های زراعت ولایات باید است توسعه بیافه به او اندازه که باید است حداقل یک 60-70 نفر خود تشکیل یک ریاست زراعت باید باشه که بتونه و هم اعضای مسلکی باشه. در ضمن از این چیزی که بسیار مهم است، پیشنهاد مجلس که باید برای توسعه زراعت، آب حیاتی است، یک چیز موضوع حیاتی را تشکیل میده، باید از بندهای آب گردان جهت آبیاری مزارع احداث شود.
بله قرار است بسیار یک موضوع خوب اشاره کردن آقای فرامند، گفتن یک موضوع، یکی از موضوعات که در سکتور زراعت از اهمیت ویژه برخوردار است مسئله آب است، در حالی که یک معینیت آب هم در وزارت زراعت ایجاد شده. چرا کمتر توجه شده به اعمار بندهای آبگردان؟
توانایی کافی را دولت افغانستان برای سرمایه گذاری در زیربنای بزرگ نداشته است در سالهای گذشته، و اولویت های دولت هم طبیعی است که در قدم اول همین نبوده است که ما اصلا اساسات دولت ایجاد می شد. با مخاطر در 8 سال گذشته به این مسئله جامعه جهانی به طور کافی و به اندازه کافی توجه نکرده است که در بعضی موارد شاید دوزرم برای چیز نداشته باشه. اما در بعضی موارد میتونیم خود مسئله مهر نمودن آب و ایجاد بندهای بزرگ بعضی چیزای دیگری را که مثلا بعضی چیزا شاید به روابط منطقوی وابستگی داشته باشه ایجاب میکنه، باید موافقت نمای آب وجود داشته باشه با همسایه‌ها، تا اون نوع توافقت موافقت نما وجود نداشته باشه دونر یا یک مرجع بیرونی حاضر نمیشه.
ولی امیال خو آب امیال آب و ادر میره و شما معلوم است که در بسیاری ولایات آب و ادر میره و یک برنامه مشخص برای مهار کردن آب وجود نداره. آبهایی که از خود افغانستان ادر میره در این مورد چرا کار نشده؟
خوشبختانه برای کنفرانس کابل برای اولین بار بود که ما این مسئله را بسیار با جدیت با جامعه جهانی به خصوص به طور یک پیش نیاز برای رشد زراعتی را مطرح کردیم که اگر میخواین زراعت رشد کنه و جامعه جهانی همواره اعلان میکنه که ما زراعت را من حیث یک سکتوری اولویتی غیر امنیتی ایرا در اولویت خود قرار میتیم، ما ایرا جدا نمرایشان در هر میز و منبر ایرا مطرح کرده ایم که اگر میخواین که زراعت افغانستان رشد کنه باید در سرمایه‌گذاری در بندها صورت بگیره. و خوشبختانه در کنفرانس کابل یکی از چهار طرح بسیار عمده امی بود که ما بتوانیم که تا آخر سالی که گذشت چند روز پیش ما بتوانیم که قراردادهای سروی و دیزاین 130 بند متوسط و کوچک و بزرگ را از طریق کلاستر چهار وزارت آماده بسازیم که انشالله این قراردادها ما باور دارم که آماده شده است و بر اساس این قراردادها انشالله در چند سال آینده سرمایه گذاری در ایجاد بندها صورت خواهد گرفت و انشالله برای زراعت افغانستان هم فوق‌العاده مفید خواهد بود.
هاشمی صاحب، شما آگاهی دارین که مردم افغانستان بسیار پریشان هستند، با فقر و کمبود مواد غذایی مواجه هستند. از نظر خود دولت افغانستان باید به خاطر بیبودی وضعیت زندگی مردم نادار و همچنان به خاطر انکشاف زراعت چی کارهایی را باید انجام بده؟
دولت به ارتباط با تقویه رشد زراعت میتونه کارهای خوب را انجام بده. اول سامانالاتی که در بخش های زراعتی ضرورت دهقان است از قبیل تخم اصلاح شده، کود کیمیایی، تراکتور و غیره، چیزایی که ضرورت داره دیخانا یک سروی شوه که در کدام ولایت در کدام سالی چقدر به فرمسال ضرورت است. دولت در حدود توان خود میتونه یک مقدار اگر 100% همکاری کنه تانه 20% 30% مشکل دیخانا را رفع که میتونه که دیخانا یک امیدواری پیدا میکنن وقتی که یک امکانات کم در اختیارشان داد او باعث تشویق میشن و زیادتر تلاش میکنه که زحمت بکشن دستاورد خوب داشته باشن و میتونن که تلاش جد کنن دستاورد خوب داشته باشن. ما کوشش کنیم که بر مردم که صحبت میکنیم وعده میدیم با توان اندازی که ما عملی که میتونیم هم کنه وعده میدیم. در باز ادارات زادخانه که صحبت و مجالس دیگه پا میشن زیادتر بزرگا بر ملت و مردم در هر بخش وعده و عید بده باز کار کم شه
عملی
باعث جگرخونی مایست زیاد میشه.
آقای قرار تا سالهای جنگ یک مقدار زیاد زمین های زراعتی توسط زورمندان غصب شد و اوجا به امار سرپناه اقدام کردن، یک تعدادش هنوزم نزد زورمندان باقی ماندن. در این زمینه چی کارهای مشخص صورت گرفته؟
ما سنبله اداره اراضی افغانستان را تاسیس کردیم، غصب به کار کرد و یکی از وظایف بسیار عمده از این اداره است که ما بتوانیم مسائل غصب را و مسائل استرداد املاک غصب شده را تحت یک چتر در بیاریم. در سابقه اگر یک وزارت به تنهایی تعقیب میکرد قضیه غصب را نمیتوانست، چون اراده کلی همه ارگانهای داخل در این موضوع بسیار مهم بود. دارالانشا یک بورد استرداد املاک غصب شده تحت عظیم اداره اراضی ایجاد شده است که در قدم اول
زمینا دوباره
در 3 ماه گذشته ما توانستیم در حدود بیشتر از 12000 هکتار زمین را از چنگال غصبین مسترد بسازیم و این پروسه ادامه داره. ما در حدود 60 دوسیه را زیر غور و بررسی قرار دادیم که اگر لازم دیده شوه که برای سرنوالی محول شوه انشالله این دوسیه هم پیگیری میشه و انشالله املاک دولتی در چنگال غاصبین نمیمانه.
تشکر میکنیم شنوندای عزیز، این بود بحث امروز رادیو آزادی پیرامون وضعیت زراعت و برنامه زراعتی در سال که پیش روست. تشکر از اشتراک شما در بحث گرونی.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.